11 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. احمد خاتمی انتشار نامه‌ای درباره تعیین جانشین خامنه‌ای را تکذیب کرد. دست کم 7 نفر در حملات موشکی روسیه به پایتخت اوکراین کشته شدند. و مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی درباره گسترش تب دنگی در ایران هشدار داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. احمد خاتمی انتشار نامه‌ای از سوی ستاد سعید جلیلی در مورد تعیین جانشین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا آذر ماه را تکذیب کرد. این عضو مجلس دیروز 17 تیر ماه و 3 هفته پس از انتشار نامه آن را جلی خواند و گفت اصالت چنین نامه‌ای را به شدت تکذیب می‌کند. دلیل این فاصله طولانی برای واکنش نشان دادن آقای خاتمی روشن نیست. در این نامه که با امضای محسن منصوری رئیس ستاد سعید جلیلی منتشر شده، از قول احمد خاتمی آمده که جانشین رهبر جمهوری اسلامی بر اساس برنامه قبلی تا آذر ماه انتخاب خواهد شد. در سالهای اخیر با توجه به سن و شرایط جسمی علی خامنه‌ای بحث جانشینی او بیش از پیش مطرح می شود. بامداد دوشنبه در حملات موشکی روسیه به کیف پایتخت اوکراین دست کم 7 نفر کشته و 31 نفر زخمی شدند. الکساندر ویلکول شهردار کیف با اعلام این آمار حملات موشکی روز دوشنبه را یکی از شدیدترین ها در نوع خودش طی 2 سال اخیر از زمان آغاز تهاجم روسیه عنوان کرد. بر اثر حملات روسیه دود بر فراز مناطق مختلفی از شهر کیف دیده می شود. حملات موشکی روز دوشنبه روسیه همزمان با شدت گرفتن جنگ در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین رخ می دهد. و در ایران مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی روز یکشنبه درباره گسترش بیماری‌های تب دنگی در ایران هشدار داد و گفت تعداد دقیق مبتلایان به این بیماری مشخص نیست. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به تب دنگی در ایران به بیش از 140 نفر رسیده و مرگ دست کم 1 نفر نیز تایید شده. با این حال خانم مهرز به وبسایت تجارت نیوز گفت این بیماری تازه شروع شده و میزان گستردگی آن دقیقاً مشخص نیست. بیماری تب دنگی از نوعی پشه به نام آیدس منتقل می شود و به گفته مینو مهرز فرد ناقل می تواند 6 تا 10 نفر دیگر را مبتلا کند. تب دنگی که به تب استخوان شکن هم معروف است دارای علائمی مانند تب شدید، سردرد، تهوع، بدن درد و ضایعات پوستی است. در ایران گروه‌هایی از بازنشستگان تامین اجتماعی و همچنین بازنشستگان صنایع فولاد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود روز یکشنبه در چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، شوش دامغان و قائمشهر تجمع کردند. معترضان از جمله شعارهایی علیه صدور و حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری سر دادند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از دبیرخانه پرستار گزارش داد پرستارانی که در اعتراضات ماهای اخیر شرکت کرده بودند با تهدید، فشار، تبعید و حتی اخراج روبرو شدند. دانشمندان چینی نوعی خزه بیابانی فوق مقاوم را در منطقه سینکیانگ در غرب این کشور شناسایی کردند که میتوان در شرایط کره مریخ دوام بیاورد. بر اساس تحقیقات پژوهشگران آکادمی علوم چین، این نوع خزه میتواند شرایطی همچون خشکی بیش از حد و دماهای به شدت پایین و حتی قرار گرفتن در معرض تشعشع را تحمل کند. اما در فرانسه یک روز پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات پارلمانی و پیروزی نسبی اما غیر منتظره احزاب چپ در این انتخابات، اکنون بحث‌ها درباره تعیین نخست وزیر جدید بالا گرفته. مصطفی خلجی از آخرین تحولات در فرانسه گزارش می‌دهد.
شادی هواداران ائتلاف احزاب چپ موسوم به جبهه مردمی جدید پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه در شامگاه یکشنبه. نتایج این انتخابات نه تنها شکست حزب راست افراطی را در تلاش خود برای به دست گرفتن قدرت اجرایی به نمایش گذاشت، بلکه بار دیگر قدرت احزاب چپ را که در سالهای اخیر چندان نتوانسته بودند متحد شوند به رخ کشید. ژان لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه نافرمان، یکی از 4 حزب تشکیل دهنده ائتلاف جبهه مردمی جدید، بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت:
Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui.
مردم ما به وضوح بدترین راه حل را رد کردند. عصر امروز حزب تجمع ملی با اکثریت مطلقی که مفسران تقریبا یک هفته پیش برایش پیش بینی می‌کردند، فاصله زیادی پیدا کرد. حتی اکنون وضعیت کاملا برعکس است.
اما یک روز پس از برگزاری انتخابات، صبح دوشنبه، گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه، استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. در حالی که فرانسه اکنون نخست وزیری ندارد، مهمترین مسئله تعیین نخست وزیر جدید است. هنوز احزاب چپ بر سر یک نفر برای معرفی با عنوان نخست وزیر به توافق نرسیدند، اما از سوی دیگر منتظر تصمیم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز هستند. مارین توندولیه، رهبر حزب سبزهای فرانسه که بخشی از ائتلاف جبهه مردمی جدید است، روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت:
بر عهده ماست که راه حل‌ها رو بر اساس منطق قانون اساسی بیابیم. امانوئل مکرون باید امروز رسماً از جبهه مردمی جدید بخواد که نخست وزیر رو به او معرفی کنه. آیا او این کار رو انجام خواهد داد؟ او انجام نخواهد داد. از اونجا که رئیس جمهور کنونی همیشه پر از شگفتی بود، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مبنا بر منطق قانون اساسی است.
از دیگر شگفتی‌های این انتخابات، پیشی گرفتن ائتلاف حامی امانوئل مکرون از حزب راست افراطی است. با این حال، این ائتلاف مانند گذشته نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. سیاست‌های مکرون اختلافات جدی نیز با سیاست‌های ائتلاف احزاب چپ دارد. استفان سجورنه، دبیر کل حزب حامی آقای مکرون، شامگاه یکشنبه گفت:
Cette configuration est inédite.
این ترکیب پارلمان بی سابقه است. وضعیت بسیار جدی‌تر از آن است که مسئولیت جمعی خود را بر عهده نگیریم. برای پاسخ به مشکلات روزمره فرانسوی‌ها، قدرت خرید، امنیت، اشتغال، محیط زیست. همینجا می‌گویم که ما به دفاع از ارزش‌های خود در پارلمان ادامه خواهیم داد و پیش شرط‌های هر بحثی را با در نظر داشت اکثریت پروژه‌ها فراهم خواهیم کرد.
پیشتر برخی نسبت به غیر قابل اداره شدن فرانسه در صورت عدم اکثریت مطلق در پارلمان هشدار داده بودند. در روزهای پیش رو باید دید که چگونه امانوئل مکرون که به خواست خود پارلمان قبلی را منحل کرد، با واقعیت جدید کنار خواهد آمد.
گزارش مصطفی خدجی رو شنیدید در مورد آخرین تحولات در فرانسه پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات پارلمانی در این کشور. اما تنها چند روز پس از پیوستن بلاروس به پیمان همکاری شانگهای، سربازان چینی به بهانه برگزاری رزمایش ضد تروریسم وارد خاک این کشور که متحد روسیه است شدند تا به مدت 11 روز برنامه آموزش نظامی را در نزدیکی مرز لهستان انجام دهند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همزمان ویکتور اوربان، رهبر مجارستان، به چین و روسیه سفر کرده تا مناسبات این کشور را با مسکو پکن تقویت کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با گسترش همکاری‌های نظامی پکن و مسکو، سربازان چینی برای انجام یک رزمایش مشترک وارد بلاروس، متحد اصلی روسیه در منطقه شدند. حضور نظامیان چینی در این کشور هممرز با اوکراین در حالی انجام می‌شود که هفته گذشته این دو قدرت یک عملیات دریایی مشترک را در اقیانوس آرام و در نزدیکی آب‌های کره جنوبی و ژاپن انجام داده بودند. وزارت دفاع بلاروس خبر داده که سربازان چینی برای شرکت در یک همکاری که آن را رزمایش ضد تروریسم نامیده به این کشور هممرز با اوکراین وارد شدند. این رخداد 3 روز پس از عضویت بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به رهبری مسکو و پکن صورت می‌گیرد. اهداف اصلی این سازمان مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی اعلام شده، اما همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز در چارچوب دستور کارهای آن دیده می‌شود. ایران هم درست یک سال پیش در تیر ماه سال 1402 به عضویت دائم این پیمان درآمده بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، بلاروس به رهبری الکساندر لوکاشنکو به بخشی از نیروهای نظامی پوتین اجازه داده که حملات خود به اوکراین را از خاک این کشور انجام دهند. این کشور همچنین در روزهای اخیر با ادعای نقض حریم هوایی خود توسط پهپادهای اوکراینی، حضور نیروهای نظامی اش را در مرز با اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع بلاروس میگوید نیروهای نظامی چینی قرار است مانور مشترک با نظامیان بلاروسی در نزدیکی مرزهای این کشور با لهستان انجام دهند. در این بیانیه سربازان چینی که تعداد دقیق آنها اعلام نشده به مدت 11 روز در زمینه آنچه ارتقای همکاری‌های دو کشور برای آموزش نیروها نامیده شده در بلاروس حضور خواهند داشت. وزارت دفاع چین نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رزمایش مشترک از روز دوشنبه در نزدیکی شهر برس در 200 کیلومتری مرز لهستان با هدف افزایش آمادگی برای مقابله با اقدامات تروریستی انجام خواهد شد. این رخدادها در حالی شکل می‌گیرد که همزمان ویکتور اوربان رهبر مجارستان به روسیه و چین سفر کرده است. اوربان که کشورش عضوی از اتحادیه اروپا است، برخلاف سیاست‌های بروکسل، تصمیم گرفته مناسبات خود با پکن و مسکو را به صورت مستقل تقویت کند و این موضوع نگرانی‌ها نسبت به آینده روابط بوداپست با پکن و مسکو را افزایش داده است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما یک تیم پاکسازی که از سوی دولت نپال تشکیل شده بود توانست 11 تن زباله، 4 جسد و 1 اسکلت از کوه اورست جمع‌آوری کند. این عملیات پاکسازی بهار امسال انجام شد، اما به گفته آنگ بابو سرپرست این تیم هنوز بیش از 40 تن زباله یخ‌زده در مناطق نزدیک به قله وجود دارد که اکثر آنها چادر، بسته‌های غذا، مشعل‌های گاز و کپسول‌های اکسیژن هستند. یک مطالعه تازه بر روی پیامدهای بهداشتی مصرف گوشت‌های فرآوری شده نشان داده است 30% مصرف کمتر این گوشت‌ها، یعنی چیزی حدود 10 تکه بیکن کمتر در هفته، می‌تواند 10,000 از موارد ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشی تازه که توسط آکادمی جهانی کشاورزی و سیستم‌های غذایی دانشگاه ادینبورگ همراه با دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده نشان داده است که کاهش 30% مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت قرمز غیر فراوری شده می‌تواند به میزان قابل توجهی موارد بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. این تحقیق که با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی پیشرفته و همچنین داده‌های نظرسنجی ملی سلامت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده انجام شده، تأثیرات مصرف گوشت بر سلامت افراد بزرگسال را در آمریکا بررسی کرده است. نتایج این مطالعه که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده، نشان داد کاهش مصرف گوشت‌های فراوری شده می‌تواند طی 1 دهه منجر به کاهش 350,000 مورد دیابت، حدود 92,500 مورد بیماری قلبی عروقی و 53,300 مورد سرطان روده بزرگ شود. در حالی که پیشتر نیز در بسیاری از مطالعات روابط بین سطوح بالای مصرف گوشت‌های فراوری شده و بیماری‌های مزمن شناسایی شده بود، تعداد کمی از آن مطالعات تأثیر آن را بر چندین پیامد بهداشتی بررسی کرده بودند. پژوهشگران همچنین تأثیر کاهش مصرف گوشت قرمز غیر فراوری شده را نیز به تنهایی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که حتی خوردن 1 همبرگر کمتر در هفته منجر به کاهش 732,000 مورد بیماری دیابت در طول 1 دهه می شود. گروه محققان درگیر در این مطالعه همچنین می گویند از آنجا که در مورد تأثیر خوردن گوشت قرمز غیر فراوری شده بر خطر بیماری های مزمن اطلاعات کمتری وجود دارد، این برآوردها باید با احتیاط تفسیر شوند و در این مورد تحقیقات بیشتری نیاز است. غذاهای فراوری شده آن دست از غذاهایی هستند که تهیه آنها در آشپزخانه و بدون ماشین‌آلات خاص ممکن نیست. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند و بیشتر در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند. سربرآوردن غذاهای فراوری شده ریشه در دهه 80 میلادی دارد. در آن زمان شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی کردند که برای مردم جذاب‌ترند و برای تولیدکنندگان سود بیشتری دارند. در این سال‌ها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که تمامی آنها نتیجه گرفته‌اند خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی و حتی شدت بیماری کووید 19 نیز مرتبط است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.